بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. نکات بسیار مهمی از قرآن کریم و روایات اهل بیت درباره زبان شنیدید و روشن شد، به خصوص در یکی از روایات فوق العاده جلسه گذشته که زبان در صورتی که به فرموده حضرت باقر مورد مواظبت ما قرار بگیره، از 20 گناهی که براش در کتاباش مرده شده او رو حفظ کنیم و سعیمون بر این باشه که در همه موارد، یعنی با زن، با بچه، با رفیق، با مردم، با آشنا، با غریبه، با مسلمان، با غیر مسلمان، مثبت گو باشیم که فرمان قرآن مجیده: قولوا للناس حسنا. نمی فرماید قولو للمؤمنین، نه، قولو للناس. خب بین مردم مؤمن هست، شیعه هست، غیر شیعه هست، یهودی هست، مسیحی هست، زردشتی هست، لائیک هست، بیدین هست. آیه شریفه به اهل ایمان و به اونایی که قرآن رو، خدا رو، قیامت رو باور دارن امر واجب میکنه، چون ترکیب آیه از نظر ادبی نشون دهنده امر واجبه. اگر این امر واجب نبود، خداوند متعال قیدی کنارش می گذاشت که اهل تفسیر، دانشمندان با اون قید می فهمیدن امر قولو واجب نیست، ولی چون امر خالی از قیده معلوم میشه که واجبه، بر شما واجبه، با همه مردم، یعنی با هر جور آدمی به نیکی سخن بگی. حرفتون حرف مثبتی باشه، حرف درستی باشه، منفی نگین به مردم، دروغ نگین به مردم. زبانتون رو مایه ریختن آبروی دیگران قرار ندید. به شخصیت مردم زبانتون و کلماتش لطمه نزنه. به فتوایی از یکی از بزرگترین مراجع شیعه در کتاب منهاج الصالحینش براتون بگم، یه مرجع مطرحی بوده که کسی بخواد عظمت علمی اون مرجع رو درک کنه، نوشته های خود اون مرجع و درساش رو یه موسوعه کردن، یعنی یه مجموعه پیوسته به هم و جامع، حدود 50 جلد 600 صفحه است. البته این یه گوشه از عمر پربرکت او بود. این 50 جلد کار زبانش بوده، کار عضو دیگه که نبوده، دستش که این مطالب رو بیان نکرده، چشم و گوشش که بیان نکرده، با چشم دیده، با گوش شنیده، خونده، تحلیل کرده، در درونش یک گنجینه دانش الهی ساخته شده، بعد اومده در طول 70 سال به شاگردان با زبان القا کرد. این موسوعه شده 50 جلد. 50 جلد حرف مثبت خالص، 50 جلد علم، 50 جلد فتوا، 50 جلد حکمت، 50 جلد درستگویی. خب شما فکر بکنید ایشون با این عظمتش در این فتوایی که حالا نقل میکنم چه راهنمایی های زیبایی به زبان ما کرده. ایشون میفرماید فحش دادن و ناسزا گفتن و بد گفتن به هر حیوانی حرام. من اول بار علمی ایشون رو گفتم که فکر نکنید این فتوایی که ایشون دادن سرخود فتوا دادن، فتوا ریشه علمی داره، ریشه عقلی داره، ریشه قرآنی داره، ریشه روایتی داره. بعد می‌فرماید این که فحش و ناسزا گفتن به هر نوع حیوانی حرامه، به خوک، به سگ، به روباه، به گربه، نه از باب این که حیوان دارای شرافته و امتیاز، نه، حیوان حیوانه، یه مسئولیتی رو دوششه در دنیای حیوانیت خودش انجام میده، حرمت مال خود فحش، فحش حرامه. حالا به هر کسی که میخوای این فحشو شما انتقال بدی، میخوای به یه انسان فحش بده، میخوای به یک حیوان، فحش حرامه، بی‌ادبی حرامه، بی‌تربیتی حرامه، نعمت الهی رو در غیر جایی که خداوند طرح داده هزینه کردن حرامه. خدا این نعمت رو برای فحش دادن نداده، برای غیبت نداده، برای تهمت عطا نکرده، برای ریختن آب روی مردم در اختیار ما نگذاشته. حالا برم سراغ حرف حضرت باقر، توضیح نکته‌داری که در جلسه قبل نرسیدم براتون بگم. اگر مردی خانومی زبان رو از مجموع گناهان مربوط به زبان که به نظر یکی از بزرگترین عالمان کم نظیر شیعه، می ترسم به هم ایراد بکنن و الا می گفتم بی نظیر، چون من این عالمو خیلی خوب می شناسمش و 50 سال با آثارش سر و کار دارم. در 130 جلد کتابی که نوشتم و در 35 جلد تفسیرم کم جلدی رو پیدا میکنید که من از ایشون چیزی رو نقل نکرده باشم، یعنی از کتاباش یا روایتی رو یا نکته‌ای رو. ایشون 500 سال قبل در گوشه شهر کاشان تو مرکزم زندگی نمیکرده، همون جایی که دفنه، خونش هم همون نزدیکی ها بوده. وجود مبارک فیض کاشانی، شما بگو فیلسوف، علامه، مدقق، محقق، خبیر، عارف، عابد، زاهد، ایشون تو خونه‌های کاگلی کاشون که 7 ماه گرما نزدیک به 50 درجه است، تمام وسیله خنک کننده اون زمان یه باد بزن بود. خب بعد باد بزن رو دستش بگیره خودشو خنک کنه، ای باد بزن رو دستش میگیره بگیره میتونست بینویسه. حتی از یه باد بزن حصیری هم ایشون استفاده نکرده. تو این خونه کاگلی به چاپ امروز، حالا زمان خودشم میگم، به چاپ امروز و به چاپ زمان قدیم، زمان قدیمش به نوشته های دستی خودش که موجوده، 300 جلد کتاب پرمایه نوشته، کتابایی که از گردونه خارج نمیشه، یعنی جریان داره در علوم شیعه. اما به چاپ زمان ما بالای 500 جلد یه نفره با، یعنی جوونا همت رو ببینید. فیضم مثل شما یه رو 10-12 سالش بوده، 18-19 سالش بوده، 25-26 سالش بوده، ولی اومد این عمر رو که حدود 82-83 سالم بیشتر تو این دنیا نبود، این عمر رو، این انگشتا رو، این قدم رو، این چشم رو، این گوش رو، این زبان رو فقط هزینه پروردگار کرد. فقط ایشون در یکی از جلدای 8 جلدی 4000 صفحه‌ای محجت البیضا ایشون گناهان زبان رو که شمردن از 20 بالا رفت، یعنی این یه ذره گوشت نوک زبون میتونه 20 گناه مرتکب بشه، بعضیاش که از گناهان کبیره است، بعضیاش که شعله ور کننده یا آتش دوزخه بعضیاش. خب امام باقر میفرماید، من توضیح روایت ایشونو میگم، کسی که گناهان زبان رو کنار بگذار مثل نر سراغش، و این نکته رو هم برادرانم خواهرانم عنایت بفرمایید، خدا خالق ما یک نفر از ما میلیاردها انسان رو از زمان آدم تا الان، از الان تا روز قیامت هم همینجوره، محتاج به گناه خلق نکرد. ما در گناه اسراف میکنیم، یعنی زیاده روی میکنیم، چون نیاز به هیچ گناهی ندیم. که در قرآن مجیدم مسئله اسراف رو وارد بخش گناه کرده، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم نه علی بطونهم، نه بندگان من که زیاد خوردین و اسراف در شکم داشتید، نه اسرفوا علی انفسهم، همه وجودتون رو به زیاده روی کشیدید، یعنی به چیزی که نیاز نداشتید و رفتید سراغش. شما نیاز به هیچ گناهی نداریم. کدوم ما احساس درست میکنیم که به دروغ نیاز داریم، به غیبت نیاز داریم، به زنا نیاز داریم، به رشوه نیاز داریم، به اختلاس نیاز داریم، به تقلب در جنس نیاز داریم؟ ما چه نیازی به این گناهان داریم؟ نهایتش یکی ممکنه بگه اگر ما تو امور مالی گناه نکنیم کم میاریم، یعنی از ابوذر کمتر میاری؟ اگه مؤمنی، ابوذر مرگش بنا به خبر پیغمبر اکرم به خاطر گرسنگی و تشنگی اتفاق افتاد، تبعید بود، دولت زمانش چنان به او سختگیری کرد که چیزی بهش نرسید. آخر لحظات عمرش به دخترش گفت، چون دختره جوون بود، یه خود مقاومت بدنش بیشتر بود، گفت بابا من دارم میمیرم، پاشو ببین یه خود آب، یه خود غذا پیدا میکنی؟ دختر بلند شد از چهار طرف رفت برگشت، گفت بابا حتی علف خشکی که بتونی بخوری پیدا نکردم. گفت پس سر منو بذار رو دامنت، من وقتم تمامه، پیغمبر این وقتو به من خبر داده. مؤمن گرسنه و تشنه میمیره، اما زیر بار گناه شکم نمیره، زیر بار گناه شهوت نمیره، زیر بار گناه زبان و گناه گوش و گناه دست و قدم نمیره. چون مؤمن واقعی میدونه، عالم آگاه، پروردگار مهربان او رو نیازمند به هیچ گناهی خلق نکرد. خب اگر از نگاه قرآن و ائمه طاهرین و مخصوصاً امام باقر، من این 20 گناه رو کنار بذارم، یعنی مرتکب نشم چون نیازی هم بهش ندارم، و بیام یه انسان مثبت‌گویی بشم، یه انسان درست‌گویی بشم، یه انسان حق‌گویی بشم، یه انسان امر به معروف کننده و نهی از منکر کننده ای بشم، یه انسان هدایتگر مردم در حد خودم بشم، یه انسان نرمگو و محبتگویی با همه مردم باشم. من وارد تجارتی شدم که سود این تجارت قابل ارزیابی نیست در قیامت، و برخلاف این رفتار وارد خسارتی شدم که جبران نخواهد داشت اصلا. شما حالا امشب اگه فرصت کردید آیاتی که کلمه تجارت داره یا خسارت داره رو ببینید. خب من یه آیه دیگه درباره زبان براتون بخونم که این چند شب نخوندم. چه آیه عجیبیه، آیه در سوره مبارکه احزاب. چرا میگم آیه عجیبیه؟ چون خدا یه مسئله از زبان رو کنار یه حقیقتی ذکر کرده که در قرآن میگه من تمام امتها رو به این حقیقت سفارش کردم. در قرآن میگه قیامت رهایی از آتش با قدرت این حقیقت. در قرآن میگه با دارا بودن روحیه این حقیقت هدایت پذیر خواهید بود. در قرآن میگه با داشتن این حقیقت محبوب من خواهید شد. حالا چقدر مسئله زبان در پیشگاه پروردگار مهمه که در سوره احزاب وجود مقدس او کنار این حقیقت ذکرش کرد. و چقدر جالبه که بعد تموم شدن این آیه در آیه بعد میگه من دو تا کار براتون میکنم، خودم، شخص خودم. اگر شما این حقیقت اول رو با این مسئله زبان رو رعایت کنید، همین دو تا، خودم براتون دوتا کار میکنم. خب این تجارت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، ای اهل ایمان تقوا داشته باشید. تقوا چی هست؟ روایات ما تقوا رو که معنی میکنه میگه تقوا مرکب از سه حقیقت. هر کی دارای این سه حقیقت باشه از نظر پروردگار اهل تقواست. من به ترتیبی که پیغمبر نقل کردن براتون میگم. این ترتیبام در آیات و روایات خیلی مهمه. گوتری خدا یه حقیقت رو اول نمیگه بعد دوم بعد سوم. این رده بندی خودش نسبت به انسان و دنیای او و آخرت او لحاظ شده است. تقوا یه ترکیبش و یه عنصرش اجتناب از همه گناهان. بازم تأکید کنم ما به گناهان باطنی و ظاهری نیازی نداریم. اگه ملت ایران همین بی نیازی رو احساس بکنن فردا کل کشور میشه بی گناه. و اون وقت چی میشه؟ یعنی اگه مردم دیگه گناه نخورن، گناه مرتکب نشن، چون نیاز ندارن، دارن زیاد روی در طبیعت زندگی میکنن. این یه عنصر تقوا. اجتناب از همه گناهان شدنیه یا نشدنیه؟ کی میگه نشدنی؟ ما یه خود شل میایم، ما یه مقدار ارادمون ضعیفه، بیا الهی بخوام گناه نکنیم نمیکن. من این مارم زون خدا به ما نگفته روزه بگیر. خب گفته. من ما روزه نمیگیریم. من پروردگار نفهموده روزه دار با زبان پیغمبر و خودش در قرآن از 10 چیز باید اجتناب کنه. نخوره، نیاشامه، سر زیر آب فرون نبره، مشروع با همسرش همراه نباشه و و و. خب ما رمضون تو گرمای شدید روز و 17 ساعت مگه از همه اینا اجتناب نمی کنیم؟ اگه بنا به نتونستم باشه که خب بله عذر ما قابل قبوله، ولی تونستیم که این 10 تا کار رو ترک میکنیم و همین بر ما در قیامت حجت که میتونستی چرا ترک نکردی. اجتناب از گناهان. 2 عمل به واجبات. اینم کار شاقی نی سخته. شما صبح خواب بلند شی 2-3 قدم تا کنار روشویی بری، یه خود صورت تو، یه خود دست تو، یه کمی با کف دستت رو سر تو، رو دوتا پاتو تر کنی، این کار مشکلیه. شستن که طبیعتاً خوبه، آدم صورتشو بشوره مگ بده؟ دستشو بشوره مگ بده؟ یه مقدار اون آب نورانی وضو رو به فرقش بکشه به امر خدا، مکار بدیه. رو دوتا پاش بکشه، مکار زشتیه. این وضو کلن چقدر میکشه؟ 2 دقیقه. بعد بیا رو به قبله بیست، 2 رکعت نماز بخون. 2 رکعت نمازای ما خود و خدا 5 دقیقه میکشه. بعدم که همون سلام نماز میدیم، دم همون جانماز دراز میکشیم میخوابیم، که کار شاقیه نماز. نماز ظهر و عصر شاقه، نماز مغرب عشا سخته، سالی یه بار روزه گرفتن مشکله، در کل عمر یه بار حج رفتن مشکله، در طول سال اگه گندم، جو، طلا، نقره، گاف، شتر، مویز اضافه اووردم، زکات دادنش مشکله. چیه دین مشکله؟ مگه پروردگار در قرآن کرارن نفرموده یرید الله بکم الیسر؟ من ارادم از ارائه دین به شما آسانی بوده، اصلا هیچ حکم خدا سخت نیست. هیچ حکم خدا سخته؟ کدومش؟ مگه ما به خودمون سخت بگیریم؟ پروردگار که به ما سخت نگرفته اصلا. یک کسی آخرای عمر مرحوم آیت الله لزما بروجردی، من نماز ایشونو میرفتم، البته 13-14 سالم بود، به ایشون گفته بود آقا از عف مأمومین پشترتون رعایت بفرمایید. یه عده پیرمردن به شما اقتدا میکنن، حالا نفس تنگی دارن چی دارن. ایشون 88 سالش بود اون وقت. فرمودن تو اینایی که به من اقتدا میکنن از عف از منم مگه وجود داره؟ ایشون رکوع و سجود کل نمازاشون، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، تمام و 7 بار میگفتن. که من یه بارم حوصله‌شو ندارم. من بعضی نمازا رو که میبینم سرشون رو رومور میذارن، من یه نصف سبحان الله نگفته میبینم اینا بلند میشن، نمیدونم تو سجده چی میگن. خب این نماز که باطله، واقعا باطله. و ایشون در 88 سال، حالا ایشون که به جای خود، من از شبای ایشون خبر ندارم، فقط یه خبر مبهمی دارم که خادمشون میگفت. اون خادمشونم من دیده بودم، اما حالا چه وضعی سحر و تو تاریکی داشتن نمیدونم، اما وقتی که کار سحرشون تموم میشد یه تلنگور به در میزدن، خادم در رو وا میکرد، پیرن به ایشون میداد، چون از شدت گریه جلو پیرهنشون خیس بود، مجبور بودن عوض بکنن. خب فرمودن عمم ضعیفتر تو این نماز کیه؟ خدا که به ما سخت نگرفته. همون نماز برای آقای بروجردی عشق بود، حال بود، سخت نبود. همون نماز مگه من به خودم سخت بگیرم بگم حالشو ندارم، خوابم میاد، نمیتونم، نمیشه؟ این سخت گیری به خوده. این سخت گیری قیامت باعث میشه که خدا به همون سخت بگیره. اما شما آسون بگیر، دین رو آسون بگیر به خودت، رفاقت ها رو آسون بگیر، زن و شوهری رو آسون بگیر، بچه داری رو آسون بگیر. نه، قیامت خدا بهت آسون میگیره یقینا. خب این عنصر دوم تقواست، انجام واجبات. سوم، آراسته بودن به حسنات اخلاقیه. با محبت باش، مهربان باش، نرم باش، با تحمل باش، با حوصله باش، با گذشت باش، چشم پوش باش. اینا مال تقواست. افکون یعنی خودتا از عصبانی شدن نگه دار، تقوا یعنی خود نگاه داری. مهربان باش یعنی خودتا از خشونت نگه دار، این تقواست. خب این اول آیه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. یادتون میمونه دیگه، تقوا سه عنصر داره: ترک گناهان، انجام واجبات و زیبا بودن و آراسته بودن به خوبی‌های اخلاق. به خوبی‌های اخلاق. سعدی دیوانش چند بخشه. حالا نمیدونم جوانای امرو با سعدی آشنا هستن. یه گلستان داره، یه قصاید داره و یه ده باب داره که به سبک مثنویه، یه غزلیات قدیم داره، یه طیبات داره، یه بدایع داره، یه خواتیم داره، یه قسمتی هم تک بیتی. این کل دیوان سعدیه. ایشون در یکی از اشعارش میگه، میگه من خودم دیدم یه نوجوانی یه گوسفندی دنبالش بود و افسارم نداشت این گوسفنده. به هر طرف میپیچید گوسفندم میپیچید، میومد تو کوچه گوسفنده، میومد تو کوچه، میومد بیرون، میومد بیرون، میرفت تو خیابون گوسفنده، میومد تو خیابون، وای میستاد گوسفنده، وای میستاد. سعدی میفرماید من خیلی تعجب کردم، چون اولین بار بودی همچین داستانی رو میدیدم. اومدم به این جوانه سلام کردم و گفتم که آقا پسر، افساری که گردن این گوسفنده نی، تنابی، نخی، چجوریه که هر جا میری دنبالت میاد، وای میسته، وای میسته، میشینی وای میسته، چی کارش کردی، چی گردنش انداختی؟ به من گفتش که فکر میکنی این افسار نداره، فکر میکنی این بندی به گردنش نی. گفتم نه فکر نمیکنم، نیستش که، هیچی نی. گفت اون بندی که من به گردنش انداختم اسمش بند احسان و محبت. بلا همه جو دنبال من میاد. بند محبت، اخلاق حسنه. اخلاق حسنه، اخلاق الهیه، بعدم اخلاق همه انبیاست. پیغمبر می فرماید عصبانیت و خشم نشانه ای از آتش دوزخ و جرقه های آتش جهنم. نشانه بر چی عصبانی میشیم؟ حالا نیازم داریم عصبانی بشیم؟ عصبانیت چی رو حل میکن؟ عصبانیت کلیده یا آتش اختلاف رو بیشتر روشن میکن؟ یا باعث میشه دو تا بد بیشتر طرف مقابل به من بگه، طول بکشه یقه هم دیگر رو بگیریم؟ حالا ما که اهلش نیستیم، اونایی که اهلشن یه خود بیشتر خشم حاکم بشه، دست به چاقو، دست به ساتور، دست به هفتیر، بعدم که خاموش شد یه پشیمانی برای آدم میاد که قابل جبران نی. یه زنی بیوه شده، چهار تا بچه هم یتیم شدن، یه آدم زندن به خاطر عصبانی بودن من کشته شد. خب این چه دردی رو دوا کرد؟ چه دردی رو؟ امیرالمومنین تو کوچه داشت رد می شد، یه کسی فحش داد به امیرالمومنین. امام زمان حکومتش بود، یعنی رئیس جمهور بود به قول امروزی ها. همین جوری که با فریاد به امیرالمومنین بعد گفت حضرت زیر لب، نه اینکه حالا یارو بفهمه، فرمودن ولقد امر رو علی اللعیم یصبونی. من داشتم میگذشتم یه آدم بی شخصیت به من ناسزا گفت. ما که حالا رد شدیم، اونم که حرفش باد هوا رفت. الان من برگردم چیکارش کنم؟ من یه تلنگر به گیجگاش بزنم که مرده؟ خالی یه چیزی گفت دهنش در رفت، رفت تو هوا، به منم که ضرری نخورد و رفت. ولقد امر رو علی اللعیم یصب بونی. خب این بخش اول آیه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. و اما بخش دوم، الله اکبر، که پروردگار برای زبان چقدر عظمت قائله که زبان رو برده چسبونده به تقوا. و قولو قولا سدیدا، ای مردم مؤمن، سخن استوار بگین، سخن مثبت بگین، سخن حق بگین، سخن صدق و درست بگین. همه اینا تو لغت سدیده، سدید با سینه. قولو قولا سدیدا، این دوتا دیگه در آیه شریفه چیزی نداره، فقط دنبالش آیه بعد میگه شما اگر اهل تقوا بشین، شما اگر در زبان مثبتگو و درستگو بشین، یصلح لکم اعمالکم، تمام حرکاتتون رو تو زندگی خودم سر و سامان میدم، کشورتون و ملتتون و اداراتتون و حکومتتون و پریشانی در میارم. الان همه پریشانن، همه، چون همه، یعنی به صورت جمعی، فرد و من کار ندارم. ممکنه حالا تو 2000 نفر یا آدم بسیار با تقوا و با زبان صحیح باشه. شما میگین با یه گل بهار نمیشه، راستم میگین. الان پریشانی عمومیه، یعنی تمام مردم و تمام دولتی ها پریشانن. پروردگار کلید داده، میخواین خودم پریشانیتون رو اصلاح بکنم و سر و سامان بدم؟ تقوا پیشه کنید، زبونتونم زبون سدید باشه، حرف درست بزنی، مثبت گویی کن. این ضمانت الهیه و ای کاش همه قبول داشت. این آیه قرآن و ای کاش همه قبول داشتن. یصلح لکم اعمالکم، کل عمل یعنی حرکت، کل حرکات شما رو، دولت و ملت و مرد و زن و با تقوا و زبان سدید سر و سامان میده. او که بلده، او که میتونه، او که قدرت بی نهایته. درست؟ کار دیگری که براتون میکنم و یغفر لکم ذنوبکم، بعد تقوا و اصلاح زبان تمام گناهان گذشتتون رو از پروندتون پاک میکن. تجارت خوبیه نه؟ خیلی خوبه. دنباله این آیه دومم میفرماد و من یطع الله و رسول، این چقدر عجیبه، و من یطع الله و رسول فقد فاز فوزا عظیما. کسانی که مطیع خدا و پیغمبرن به فوز عظیم نائل شدن نمیشن، این پروندهشون تکمیل شده برای رفتن به بهشت. و من یطع الله و رسول فقد فاز فوزا عظیما. خب من از زبان کوچک و حقیرم استفاده بکنم. در این بیت الزهرا که خیریه بسیار پربرکتیه که در یک دایره گستردهی در این تهران پارس به خانواده های آبرومند، نه دست دراز کن، شخصیت های از بانوان بزرگوار میرن کنار این خونه ها تحقیق میکنن، یقین پیدا میکنن، مشکلات اونا رو حل میکنن و سر و سامان به زندگیشون میدن. اینجا هم یه صندوقایی گذاشتن برای صدقات، کمک میره برای این خانواده های آبرومن. ما تنها تقاضایی که از طرف مدیران این جلسه داریم، مدیران این بیت الزهرا داریم، اینه اگه مستحق شرعی خبر دارین آدرسشو بدین به اینجا. همین، این درخواست کارگردانان بیت الزهراست، درخواستی دیگه ندارم. اما خود من یه درخواست دارم، اگر میتونید کمکای خوب بدین، جنسی مالی، از این تجارت که اسمشو خدا گذاشته انفاق، از باب افعال. بیشترتون مکه رفتین، بالای تونلا نوشتن نفق، نفق یعنی خلع، خلع. انفاق از باب افعال یعنی پر کردن خلع. خدا در قرآن میگه خلع خلع دارانو پر بکنید، واجبه، لازمه. یه جوری نباشه وقتی مردیم کلی پول از ما مونده باشه که ما در دنیا با این پولا تجارت آخرتی نکرده باشیم، قیامت پشیمانی و حسرت بخوریم. خب یه بار دیگه این دوتا آیه رو میخونم، مجلس نورانی تر بشه. قرآن نوره، انزلنا علیکم نورا مبینا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، خودم این کارو میکنم، و یغفر لکم ذنوبکم، و من یطع الله و رسوله یا و رسول فقط فاز فوزا عظیما. حرفم تمام. چه موجود عجیبی بوده این قمر بنی هاشم، تو 33 سال سن از نظر کمالات و ارزش‌ها خودشو به کجا رسونده. من در این جمله برادران بیش از 1 ساعت حرف اصولی مبنایی استدلالی دارم، الان که فرصتشو ندارم، فقط اون جمله رو میگم و رد میشم. نویسنده جمله وجود مبارک فقیه بزرگ شیعه شیخ مفیده. شیخ مفید به زمان امام عسگری نزدیک بوده. ایشون از بزرگترین مراجع تقلید مکتب اهل بیت و استاد بزرگان بعد خودش. ایشون نوشته این جمله تا شرح داده نشه عظمتشو کسی نمیفهمه. میگم بالای 1 ساعت توضیح داره، چون من این توضیحشو باید از زمان آدم بگیرم بیام تا عصر تاسوعا، یعنی یه تاریخ عظیم معنوی رو در یه قالب زمانی 1 ساعته براتون بگم تا عظمت جمله تجلی کنه. عصر تاسوعا، ابی عبدالله بیرون خیمه نشسته بودن، سرشون رو زانوشون گذاشته بودن، خواب بودن که جارچی دشمن فریاد زد به خیمه ها حمله کنید، مردا رو بکشید، خیمه ها رو بسوزونید، خانوما رو اسیر کنید، بریم همین عصر تاسو. این ندا رو که زینب کبرا شنید اومد بالا سر ابی عبدالله با یه دنیا آرامش، بردباری، حلم، نه هیجان، نه فریاد، نه کوره در رفتن، آروم عرض کرد یا ابا عبدالله. امام سرشو عروض زانوشون بلند کرد، فرمودن چیه خواهرم؟ من الان داشتم یه خواب دو طرفه می دیدم، حالا خوابشونم با توضیحش مفصل بمونه. گو آقا جون دستور حمله دادن. امام اصلا جا بلند نشد، مضطربم نشد، فرمودن برادرم رو صدا کن. زینب کبرا اومد قمر بنی هاشم رو گفت، امام شما رو می خواد. قمر بنی هاشم حالا 32 سالشه و 33 سالش اومد. اون جمله که ابی عبدالله بهش گفت، نه آسمون تحملشو داره، نه کوها، نه زمین، شیخ نقل میکنه. به قمر بنی هاشم فرمود به نفسی ان جانم فدای تو. نباید بگیرید، عالی هیچ وقت به دانی نمیگه جانم فدای تو. خب این مقام قمر بنی هاشم. اما الان تصور کنید بین 4000 تیرانداز گرفتار شده، همه راه ها رو به روش بستن. من به ظاهر برنامه کار ندارم، من فقط یه گوشه ای از دفتر وجودشو با چند خط شعر براتون بخونم. چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت. الهی عاشقم عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از یار چیزی را نبینم. انقدر بدانید وقتی ابی عبدالله اومد، جملاتی رو که کنار بدنش گفت کنار هیچ شهیدی نگفت، الان انکسر از زهری و قلت حیلتی و انقطع رجایی و الکمد و قاتلی. من همین جمله آخر رو معنی کنم، عباس اگه تا غروب امروز این مردم منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت.